بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمدلله، الهی شکر. خب این برگه خانواده های موفق رو که همراهتون دارین، یه بخشیش جلسه قبل بود، یه بخشیش هم که دو جلسه قبل بود، اینو به یه جایی برسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نسبت به روند کلی زندگی بگین خوشبین است. کلی که گفتیم یعنی سرد و گرم روزگار، یعنی فعلن معل عسر یسرا. دو، اولویت اول خانواده تحصیل علم و دانش، کسب معرفت و آراستگی به بگی فضایل اخلاق. سه، اعتماد به نفس متشکر. خب اینا راهکاراش هم گفتیم اگه یادتون باشه. چهار، محبت اعضای خانواده نسبت به یکدیگر چیه؟ بیقید و شرط. یعنی چی بیقید و شرط؟ اون دفعه توضیح دادیم. بله دیگه، بیمنت باشه دیگه، محبت اعضای خانواده نسبت به یک دیگر بیقید و شرطه. نمیدونم توضیح دادم یا نه، به اینجا رسیدیم یا نرسیدیم. تا سه رو که یادم توضیح دادم، اعتماد به نفس رو گفتم، راهکاراش هم گفتم. برای اینکه اعتماد به نفسمون زیاد شه، اعتماد به نفس بچه‌هامون زیاد شه، باید چیکار کنیم و چه کارهایی نباید انجام بدیم. ولی این چهارمیه رو نمیدونم توضیح دادم یا نه برات. بله خب اونا رو یادمه، یادم هفته پیش چی گفتم، سوره فصلت بود درسته، ولی این برگه رو هفته پیش اصلا کار نکردیم. هفته قبلش برای اینکه اعتماد به نفس بچه‌هامون زیاد بشه، چهار تا کار نباید انجام بدیم، چهار تا کار باید انجام بدیم. آره آفرین، احسن. همین که سریع قلم و کاغذ برمی‌داریم یعنی واقعا علاقه مندیم. امروز صبح داشتم یه جو تعریف میکردم از جلسه شما که گفتم راه طولانی رو آدم میره میاد و فقط به خاطر اینکه همه علاقه مندن. اگر بچه ما که 14 سالشه بهش بگن، پسر بچه بهش بگن سیگار میکشی یا نه، بگه نه، بعد بهش بگن بچه ننه، یا بگن بچه مثبت بعد سیگار بگیره و سیگار بکشه، احتمالا چی نداره تو وجودش بگین؟ یا مثلا یه لباسی تنش میکنه دختر ما، ولی بچه ها بهش میخندن یا میگه نه، بچه ها بیرون تو خیابون یه جور دیگه هن، سختشه مثلا چادر سرش کنه یا یه لباس مناسب تنش باشه، این چی نداره احتمالا بچه ما؟ این الان ایمان یه بحثه، اعتماد به نفس یه بحثه، این دوتا رو با هم قاطی نکنین خواهش میکنم. فعلا در مورد بچه های 8 ساله، 9 ساله، 12 ساله، 14 ساله که هنوز ایمان به اون صورت در وجودشون شکل نگرفته، ما از عبارت چی باید استفاده کنیم؟ اعتماد به نفس. بعد دیگه بگیم حالا مثلا ایمان و اینها. ولی خب ما خودمونم که 30 سال، 40 سال، 50 سال خود عم گرفتیم، ما هم خیلی ایمانمون قوی نیست. از نمازامون پیداست دیگه، معلومه چقدر ایمانمون قویه. حالا از یه بچه 13، 14 ساله، از دختر بچه چه انتظاری داریم؟ پس ما ابتدا یادمون باشه در مورد نوجوانامون از ابتدا باید تمرین بکنیم، اعتماد به نفسشون تقویت کنیم تا یواش یواش ایمانشون هم انشالله چی بشه؟ تقویت بشه. اینو خاطرتون باشه، نکته کلیدی بود براتون گفتم. حالا اگر پسر یا دخترمون سر کلاس ازش از معلم یه سوالی بخوام بپرسن، فرق نمیکنه پسر باشه یا دختر، یه سوالی براشون پیش بیاد سر کلاس تو مدرسه، بخوان از معلم بپرسن، ولی بگن اگه بپرسیم بچه‌ها میخندن، احتمالا چی ندارن بچه ما بگین؟ اعتماد به نفس. پس اعتماد به نفس به خیلی از مسائل مربوط میشه. حالا که اهمیتش روشن‌تر شد، حالا یادداشت بفرمایید. کارهایی که پدر مادرها نباید انجام بدهند. کارهایی که پدر مادرها نباید انجام بدن. یک، سرکوف نزنی. دو، تحقیر نکنی. سه، مقایسه نکنی. چهار، عیبهای او را برجسته بگین نکنی. خوبه دیگه، لازمه 30-40 تا بگم. البته خیلی دوست دارم بیشتر بگم براتون، ولی نگرانم که به فراموشی سپرده بشه. فعلا حالا همین 4 تا نباید رو شما انجام بدین، یعنی رعایت کنین، منظور برعکسش. خب یه بار بگین کارهایی که برای که اعتماد به نفس بچه هم زیاد شه، کارهایی که نباید انجام بدین. اول، دوم، سوم، چهارم، برجست نگو. قبول دارین که مهمه یا نه؟ در اعتماد به نفس خیلی مهمه، یعنی اگر این کارا رو انجام بدین اعتماد به نفس بچه هم ضعیف میشه، میاد پایین. اونا رو با دیگر نباید مقایسه بکنیم. دو بار سه بار یه اشتباهی میکنن، اگه قرار باشه شما مرتب همه رو به رو بیارین، دیگه یواش یواش اعتماد به نفسش از دست میده. اعتماد به نفس به شخصیت آدم برمیگرده. اعتماد به نفس توی روایت ها اومده، از امام عسکری علیه السلام، از امام هادی علیه السلام این روایت معروفه: من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. یعنی چی؟ بخونین یه بار. من هانت بگین علیه نفسو فلا تأمن شره، یعنی کسی که بگین کسی که به او اهانت بشه، یا کسی که به خودش اهانت بکنه یا دیگران به او اهانت بکنه. دیگه کسی که دوچار ضعف نفس بشه، کسی که در نزد خودش بی اعتبار باشد. دو تا معنی گفتیم. اولی چی بود؟ کسی که دوچار ضعف نفس بشه یا بی اعتبار بشه. فلا تأمن شره، حالا یعنی چی؟ از شر او در امان نباش. نباش پدر مادر، اگر بچه احساس ضعف نفس بهش دست بده، حس کنه که بی خوده، بی ارزشه، شخصیت نداره، دیگه نباید از شرش در امان باشی. مخصوصا بعضی از بچه ها که دوست دارن عیباشون همیشه پوشیده باشه و پیش پدر مادر یه جایگاهی داشته باشن، یا حداقل پیش پدر، حالا بعضی هم پیش مادر، چون با مادر راحت ترن، گفتم پیش پدر. حالا کافیه که مادره عیبای بچه رو را برا جلو پدره بگه. کدوم حالتو؟ آها، که کار بد رو انجام بدن؟ خب آره دیگه ما خواهیم تشویق بکنیم که تو خوبی، که بعد بفهمی، بعد این خوبیه پایه رفتارهای خوب میشه. وقتی من احساس کنم آدم با ارزشیم، دیگه تن به کارهای بیهوده نمیدم. کتابتون رو نگاه کنیم. یه کتاب هم اگه هست اونجا برای من بیاریم بیزم هست، از آیین زندگی، همون درس اول رو نگاه کنیم. اصلا چرا ما درس اولو اسمشو چی گذاشتیم؟ فصل اولو انسان شناسی. یعنی آدم تا خودشو نشناسه دست به کارهای خوب نمیزنه. برعکس، یه انسانی که خودشو نشناخته هنوز به ارزش و جایگاه خودش پی نبرده دست به هر کاری میزنه. همین شد دیگه. ببین دقیقا برگشتیم دوباره به همین موضوع. تا ما به جایگاه خودمون پی نبریم، کار شایسته ازمون به سختی انجام میشه. وقتی که به جایگاه خودمون پی بردیم، متشکرم، بعد دیگه درست میشه. حالا حداقل ببین خیلی مفید و مختصره، درسش خیلی طولانی نیست. اتفاقا بعضی از فصل ها خیلی طولانیه، ولی این فصل خیلی طولانی نیست، چون تقریبا افراد زیاد شنیدن و در خانه اگر کس هست بگین. ما به خاطر همین خیلی کوتاه کردیم برای شناخت خود. مثلا گفتیم جایگاه قرآن، انسان کیه؟ خب گفتیم قرآن تنها کتابیه که برای انسان کرامت، ارزش و جایگاه والای دنزاریف. در مورد آفرینشش گفته بعد خلق الانسان منتین، بعد اومده مراحل آفرینش رو گفته، گفته لقد خلقنا الانسان بگین، بعد اومده خدا هم فرموده سم منشأناه و خلقن آخر. حالا دیگه خیلی فرق میکنه، یه خلقت دیگر دیگه با بقیه جاندارا و اینا خیلی متفاوته. خب فتبارک الله احسن خالقین. خب پس ما کی هستیم؟ صفحه بعد نگاه کنین، ما کسی هستیم که نفخ، خدا هم فرموده نفخت و فیه بگین من روحی، یعنی از روح خدا در ما دمیده شد. ما کی هستیم؟ نگاه کنین آیه رو، و از قال رب با که دل ملائکه انی جایلون فل ارزه، ما جانشین خدا هستیم. ما کی هستیم؟ و از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم، ما کسی هستیم که خدا گفته به پدر ما سجده بکنن، ما فرزندان اون پدریم که فرشته ها قراره به ما سجده. پس ما خیلی آدم مهمی هستیم. اینجوری میشه که یواش یواش آدم دوست داره کارهای مفید انجام بده، چون میگه من آدم مهمیم. ما کی هستیم؟ پایین صفحه انا عرضنا بخونید، انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض و الجبال فابین ان يحملن، اونا قبول نکردن، ابا کردن، و اشفقنا منها، ترسیدن این امانت رو قبول کنن، ولی حملها الانسان، انسان امانت الهی رو قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا. حالا مراتب انسان، انسان دو بُعد داره، یه بُعد، یه مرتبه فطری، یه مرتبه چی؟ طبیعی. فطرتش که ریشه در آسمون داره، طبیعتش ریشه در زمین داره. دقت کردین؟ اگه وقت خواستیم خیلی خلاصه مفید مختصر در مورد خودمونی اطلاعات کامل به دست بیاریم یا به کسی بگیم، اینجوری میگیم. میگیم انسان یه موجود دو بعدیه، دو مرتبه‌ایه. یه مرتبه‌اش یعنی یه مرتبه وجودی انسان فطرت، یه مرتبه وجودی انسان طبیعته. فطرتش ریشه در آسمون داره، طبیعتش ریشه در بگیم متشکرم. خب طبیعت انسان شامل چی میشه؟ غرایز، تمایلات، هوس‌های نفسانی. به خاطر همین خدا میگه انه کان ظلوما جهولا. یه کلید مهم میخوام از فهم قرآن بهتون بگم. هر جا قرآن از انسان بدگویی کرده به چی آدم برمیگرده بگین؟ طبیعت انسان، اون بود زمینی آدم. هر جا قرآن از انسان تعریف کرده به چی برمیگرده بگین؟ به بود آسمانی. متشکرم که حواس‌ها کامل جمعه، به همون فطرت انسان برمیگرده. وقتی خدا میگه انه کان ظلوما جهولا، آیه پایین صفحه قبل، انه کان ظلوما جهولا یعنی چی؟ یعنی انسان آدم بیخودیه؟ نه، یعنی انسان میتونه بیخود بشه، میتونه زمینی بشه، میتونه ستم بکنه، میتونه خودشو بزنه به اون راه، نادونی بکنه، که این برمیگرده به بود چی آدم؟ طبیعی آدم، چون ما بود طبیعی هم داریم دیگه. ولی حمله حل انسان برمیگرده به بود فطری انسان، آسمانی انسان. حمل اهل انسان امانت الهی رو پذیرفت، چون ریشه در فطرت داره این پذیرش امانت الهی. اما فطرت انسان به روح، جان و سرشت واقعی او که از جانب خدا به وعده‌اش ما، از این رو انسان در قرآن کریم دو گونه معرفی شده. در برخی آیات از انسان با عناوین مثبت و نیک یاد شده، در آیات دیگر چی شده؟ نکوهش شده. می‌بینید یا نه؟ وسط صفحه چندیم الان؟ 15. حواس پرت نشه، صفحه 15 وسط صفحه. آنچه پیش از این درباره جایگاه انسان گفته شد، یعنی همین آیه صفحه قبل، همان تصویر اول یا مثبت مطلوب از روز که ناظر به چیه؟ فطرت. دسته دیگری از ذات انسان مورد نکوهش قرار میده ناظر به طبیعت اوست. از قرار زیر ان انسان خلق هلوعا، انسان هلوع آفریده شده. ما ندیدیم پس چرا قرآن اینقدر تعریف کرد جایگاه انسان در آفرینش، جانشین خدا هست، فرشته ها گفت بر او سجده کردن، چیکار کردن؟ پس چرا خدا میگه خلق انسان خلق هلوعا، حریص آفریده شده؟ این بعد میگه به بعد طبیعی آدم، که اگه درست تربیت نشه آدم کشیده بشه به سمت بعد خاکی و طبیعی و زمینی، اینا اینجوری میشه. یا خلق الانسان ضعیفا، یا خلق کان الانسان رو بگین آره ان الانسان لربهی لکنود. هنوزم فکر میکنم بعضی ها کتاب ندارن. صفحه 16. خب حالا اون کلیات رو شما بعد میخونین و میرسیم به ارزش انسان. همین که الان داشتیم برای اعتماد به نفس میگفتیم، خواهرایی که دیرتر اومدن ما داریم در مورد اعتماد به نفس صحبت میکنیم. ببین ارزش انسان از آن چه گفته شد معلوم میشه که ارزش جایگاه نظرت انسان در گروه انتخابای خودشه. قیمت و کل امرئن ما یحسن، و ارزش هر کسی به چیزی که اون رو نیکو می، هر از هر چی ما بیشتر خوشمون میاد همونقدر ارزش داریم. یعنی هر چه مثلا یه نفر از کارهای بد خوشش میاد، خب ارزشش همونقدر. یکی از کارهای خوب ما بایستی ارزش فرد رو ببریم بالا تا به کارهای خوب تشویق بشه. باید بگیم تو خوبی. یعنی اگرم حالا تو رو خدا ناراحت نشین، من میدونم الان بعضیاتون ناراحت میشین، میگه ای بابا من تو این روزهای گذشته، هفتهای گذشته، ماهای گذشته به بچه‌م مثلا بد گفتم، مثلا سرکوف زدم، تحقیر کردم، خدای ناکرده دعوامون شده، پس دیگه الان بچه من یه آدم کاملا بی خوده. نه ناراحت نشین، سری میتونیم. انسان ها، انسان از دو ریشه گرفته شده، بعضی گفتن ازش انس، بعضی گفتن ازش نسیان. حالا اگه ما انسان ازش نسیان بگیریم زود فراموش میکنه آدم. اگر شما بهش خوبی بکنید، دوباره محبت بکنید، عزیزم مثلا شما دیشب با بچه‌تون دعواتون شده، عصبی شدین، ناراحت شدین، یه چیزی شما گفتین، یه چیزی اون گفته، قرار نبوده بشین، حالا شدین دیگه، اشکال نداره، شدیم دیگه، حالا پیش اومد، اشکال که داره ولی حالا شده دیگه، چیکار کنیم؟ حالا امروز صبح که خواب بلند شدین بازی برو نیارین، بازم باید بگین جانم، پسرم، دخترم، عزیزم، پاشو با، دیر نشه، ما دیر نشه، حالا مرسد دیر میشه، بلند شو، چه بزنیم، بخندیم، شوخی کنیم. یعنی انگار نه انگار دیشب اتفاقی افتاده تو خونه ما. امروز زور که میاد خونه، بعد زور که میاد خونه خسته از عصبی، قرار نبوده ما با هم درگیر بشیم، اونم قرار بوده یاد بگیره چجوری احترام بذاره، ما هم قرار بوده عصبی نشیم از کوره در. حالا شده دیگه، آخر شب نباید با ناراحتی بخوابه. وقتی داره میخوابه شما میرین یه دستی رو سرش میکشین، شب بخیر عزیزم جانم. حتی ممکنه اون طرف جواب ما رو هم نده، بچه ما با سردی ولی با آرامش میخوابه، خوشحاله. یعنی باید مراقب باشیم که این حس ضعف نفس، این که من آدم بی خودی هستم، بی خود، دیگه همه فهمیدن من چه آدم بی خودی هم. ببین چند بار تو این هفته پدرم بروم آورده، چند بار مادرم تو این هفته بروم آورده، چند بار تو مدرسه معلم دست منو گرفته از کلاس انداخته بیرون. هنوز ما معلمایی داریم که وقتی بچه ناگهانی میخنده، یه سوژه، یه مسئله پیش میاد، میخنده، آره خندیده دیگه. هنوز هم معلمایی داریم که دست بچه رو میگیره پرت میکنه از کلاس بیرون. فکر نکنین مال قدیم بوده، حالا یه تنبیه های قدیم بود ولی این تنبیه هنوز وجود داره. در حالی که دانشجوی هفته پیش روز سه‌شنبه سر کلاس به من گفتش که تو این مملکت همه دزدن، و من میتونستم با تیپا بندازمش بیرون، ببخشید، نه دستشو بگیرم پرت کنم بیرون، یه دو تا ناسزان بهش بگم و بگم برو گم شو، برو تو همون کشور خارج زندگی کن و فردا پاتو بذاری اینجا، من میفهمم و حراست به تو. با همین عبارت سر کلاس گفت تو این مملکتی که همه دزدن میشه انتقاد بکنی؟ خب من، ما معلمیم، ما میخوام اونو ادب بکنیم. این بچه 20 سالشه، 21 سالشه، 19 سالشه، هنوز شخصیت شکل نگرفته، یه چیزایی از این ور اون ور شنیده، از تو ماهواره، از این ور، از اون ور، داییش، عموش، دوستش، یه چیز شنیده. خب نفس ما به ما میگه که اونو پرت کن بیرون، طبیعتمون به اون میگه، فطرتمون میگه نه این کارو نکن، بازم بهش فرصت بده، تو معلمی، باز آرامش خودتو حفظ کنی. من تنها چیزی که تونستم جلوی همه بگم این بود که به 20 تا 30 تا دانشجوی دیگه که بودم، یکی یکی با حوصله، نه به دو نفر سه نفر را، به این 23 4 تا دانشجوی دیگه تک تک خیلی با آرامش گفتم ببخشید شما یه لحظه زیر من چند تا سوال از بچه‌ها بپرسم. عزیزم شما دزدین؟ گفت نه. گفتم باباتون دزده؟ گفت نه. بعد نفر بعدی، شما بعد ازم دزدین؟ گفت نه. گفتم باباتون؟ گفت نه. گفتم شما از اون دزدین؟ گفت نه. 20 نفر اصلا با حوصله، 5 دقیقه طول کشید از همه پرسیدن، در حالی که من از 3 نفر پرسیدم کافی بود، برای اینکه ادب بشه طرف، برای اینکه بشینه سر جاش، دیگه دفعه دیگه نگه تو مملکت بلد حرف زدن دهنشو یاد بگی، کسی بهش یاد نداده. تو خونه هر چی به دهنش اومده گفته همم سکوت کردن حداقل، یا تشویق کردن یا حداقل سکوت کردن. خب من بعید میدونم که. بعد رفتم رو تخته از تولستوی، چون این بچه‌ای که جلوی من داره اینو میگه من دیگه از قرآن الان نمیتونم بهش بگم، از تولستوی نوشتم لئو تولستوی، دو تا نقطه گذاشتم. بعد نوشتم ایشون گفتن که خطرناکترین جمله‌ای که تا کنون شنیدم این است که همه اینجوری هن. بس دیگه، دو تا کار کردم که ادب بشه طرف، ادبم شد، بعد اومد عذرخواهی کرد بیرون. ولی الان ما معلم داریم که سر کلاس ناراحت میشه، یا تو خونه ناراحت قبلا، یا همونجا ناراحت میشه، نمیتونه هیجانشو کنترل کنه. بچه نوجوان میخنده دیگه، یه سوژه پیش میاد میخنده، دست خودش هم نیست، همه بچه‌ها همه که نمیخندن، بعضی بچه‌ها اینجوری هم زودتر میخندن. بعد میگیره از بچه‌ها برو بیرون، برو خنده‌هات بکن بعد بیا. به نظرم دیگه رو این بچه نمیشه زیاد حساب وا کرد از نظر تربیتی، چون دیگه تقریبا جلو همه چی شد بگین زایر شد، له شد. جو عجیبه که معلمه فکر بعدشو نمیکنه که بعدن چی میشه، فکر همین الانو میکنه، میخواد مثلا ادبش کنه. نمیفهمه زشترین راه برای ادب کردن اینه، بدترین راه اینه، یعنی بدترین راه انتخاب، نه راحت، کاش راحت ترین راه رو انتخاب میکرد. ما یه بار دیگه هم گفتیم راحت ترین راه ها همیشه لزوما بهترین راه ها نیستن، نه، این بدترین راه رو انتخاب کرده. این منهانت علیه نفس و امام هادی علیه السلام که فرموده فلا تأمن شره، یعنی این که بچه میخنده ما بگیم بلند شو برو بیرون، این یعنی این، یعنی دیگه احساس بکنه دیگه چیزی برای اون نموند، نذار این رابطه ها قطع شه، نذار این رشته ها پاره شه، با فامیلتون با بستگانتون نذارین افراد تو فامیل بی حرمت بشن، یه جوری برخورد نکنین که طرف دیگه ما رو که عددی حساب نمی کنن، پس حالا که اینجوری بذار هر کار دلمون میخواد، حالا بدتر میشه. شما رفتی که اصلاح کنی افساد کردی، خراب کردی. وقتی که حرمتش از بین بره، حرمتش شکسته بشه، دیگه شما نمیتونین از شرش در امان باشین. کافیه بچه ما متعجب بشه که خانواده او رو دزد میدونن. بعضیا فکر کنم مثلا زرنگی کردن رفتن اعتراف گرفتن بچه‌ش، نه، ریشه‌شو برو عب این ببر، نه اینکه بیای به من بگی که حالا من متعجب شدم که اون دست تو جیب من یا تو کیف من کرده. الانم گفتم خودشم فهمیده، میگه آره خودشم فهمیده. مثلا خب حالا تازه اول مشکله، اون داشت پنهانی این کارو میکرد که اعتبارش عبه نر، هم اعتبارشو داشته باشه هم نیازاشو برطرف بکنه. حالا نیازاشو خورده خودخواهانه هم هست البته، ولی وقتی که فهمید اینجوریه دیگه به این مسئله شناخته شد، حالا دیگه میگه آب که از سر گذشت بگین، این میشه معنی منهانت. این ضرب المثل آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، معنی ضرب المثل، معنی ساده این حدیث امام هادی علیه السلامه. جایگاه زن، بعد ببین چقدر حدیث زیبایی از امام علی، خیلی حدیث قشنگی، همون وسط صفحه 17، پاداش مجاهد شهید در راه خدا بیشتر از کسی نیست که قادر به ارتکاب گناه باشه ولی خودداری کنه. انسان عفیف و پاکدامن نزدیکه که چی بشه؟ کاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، نزدیکه که یه فرشته از فرشته ها باشه، آدم پاکدامن. هر چقدر که انسان به ارزش و جایگاه خودش بیشتر پی ببره، بدون آدم مهمیه، کمتر تن به آلودگی ها و کارهای ناجور و اینها میده. ولی هر چقدر احساس بی‌هویتی و بی‌ارزشی بکنه خطرناک‌تره. حالا برای اعتماد به نفسم بهترین راهکار اینه که شما این کارا رو نکنین. حالا چه کارهایی بکنیم اونو یه بار دیگه میگیم. بهترین راهکار اینه که فعلا این کارا رو نکنین. یه بار دیگه بگیم برای اینکه اعتماد به نفس بچه‌هامون زیاد شه، چه کارهایی نباید بکنیم؟ اول سرکوف نزنیم، دوم تحقیر نکنیم، سوم مواسه نکنیم، چهارم عیباشو برجسته نکنید. تحقیر ممکنه با سرکوب فرق کنه. تحقیر اینه که ممکنه شما با نگاهت تحقیرآمیز بهش نگاه کنی، با زبونم نباشه اصلا. خب حالا وقتشه که از این حدیث استفاده کنی. خدا رو شکر الحمدلله. از برگه خانواده های موفق شروع کردیم، به کتاب آیین و سبک زندگی فصل اولیه سری زدیم، الان رسیدیم به این برگه‌ای که خواهرایی که جدید اومدن حتما دارن دیگه، اینی که امام حسین علیه السلام هم از امام حسین نقل شده هم از رسول الله. شما اون قسمتی رو نگاه کنین که از امام حسین نقل شده و جلوش خالیه و میشه یادداشت کرد، هم پایین صفحه هم جلوی صفحه. صاحب الامر بالمعروف یحتاج الی ان یکون، همه پیدا کردم؟ بله. دقت کنین صاحب اون قسمت صفحه، اون روی صفحه که بسم الله الرحمن الرحیم از امام حسین نقل شده. این حدیث هم از امام حسین نقل شده، هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از پیامبر. من فکر میکنم که امام صادق و امام حسین علیه السلام هر دو از پیامبر نقل کردن، ولی تو بعضی از منابع مستقیم به خود پیامبر نسبت داده شده، تو بعضی از منابع حدیثی به امام حسین، تو بعضی از منابع به امام صادق علیه السلام، تو بعضی منابع هم هر دو، یعنی هر سه هم اومده. صاحب الامر هر دو اومده، یا از امام صادق از پیامبر یا از امام حسین از پیامبر، اینجوری هم اومده. صاحب الامر بالمعروف یحتاج الی ان یکون، فردا که روز اول چیه؟ روز اول محرم، ما رو یاد امام حسین میندازه و یاران با وفاش و فلسفه مهم قیام امام حسین که چی بود؟ این بود دیگه، درسته؟ متشکرم. پس ما باعثی یه مقدار بیشتر به این موضوع توجه بکنیم این هفته و هفته آینده انشاءالله. بله؟ بله دیگه، هفته امر به معروف از فردا شروع میشه و شما باعثی حضور داشته باشین دیگه تو صحنه خانوادگی یا هر جایی که لازم میدونین، در ترویج این فرهنگ بکوشیم انشاءالله. صاحب الامر بالمعروف یحتاج الی ان یکون، کسی که معنیشو بگین، حدس بزنین. آها، کسی که میخواد امر به معروف بکنه، امر به معروف، باعثی این ویژگی ها رو داشته باشه. چند تا من کردمش؟ 12 تا کردم. 1، عالما بالحلال والحرام. اول چی باشه بگین؟ بله، یعنی معروف و منکر رو بشناسه. آره، بدون این معروف این منکر حدس نزنه، شک و شبهه و حالا من احتمال میدادم، نه، مطمئن باید باشه. دوم، فارغا من خاصت نفسه، یعنی چی؟ آه، آفرین، گرفتار خودش نباشه، یعنی دیگه خودش حلالا رو انجام بده و حرما رو انجام نده، خودش اهل کارهای خوب باشه، خودش درگیر خودش نباشه، چون میخواد به دیگران تذکر بده. دیگه رطب خورده، آه دیگه نباید منع رطب بکنی، دیگه خودت باعثی آدم آراسته‌ای باشی و تمرین نباید بگی خب پس من چون هنوز امامزاده نیستم فعلا معرفه، باز این غلطه ها، دوباره اشتباه نکنین لطفا. نه، ما حالا خداوند دست ما رو گرفته و تا حدودی داریم الحمدلله سعی میکنیم که کارهای خوب انجام بدیم، دیگه نباید بگیم حالا من باید صبر کنم انشاءالله 7 سال بعد، یه دوره 7 ساله سیر و سلوک دارم، انشاءالله از 7 سال بعد میخوام تذکر بدم. نه، نگین، تو رو خدا اینو نگین، شما تذکرتون رو بدین، ولی بعد خودتونم یواش یواش اثر میکنه دیگه، وقتی آدم تذکر میده رو خودشم اثر میکنه انشاءالله. آدم میگه ای با زشته، من الان تو این هفته به 4-5 نفر تذکر دادم، مثلا به خواهرم گفتم چرا سر بچت داد کشیدی، کار خوبی نکردی، راستی تو چرا با همسرت اونجوری صحبت کردی؟ اینا امر به معروف و نهی از منکر هست یا نه؟ بگین هستش دیگه. خب زشته خودم با همسرم بد صحبت کنم، خب زشته خودم با بچه‌ام، من الان خودم تو همین هفته به 2 نفر گفتم بد صحبت کردم، حالا خودم برم بد صحبت کنم؟ این آدم یواش یواش خودش هم اثر میپذیره. پس نگران نباشی، سعی کنیم که خودمون عامل باشیم، حالا اگه امامزاده هم نیستیم نگران نباشیم، فعلا تذکراتون بدیم تا یواش یواش انشالله بهتر بشه، حال خودمون هم بهتر بشه. 3، ناصحا للخلق، کسی که امر به معروف میکنه عامل به معروف باید چی باشه؟ آه، خیرخواه دیگران باشه. آفرین، ناصح یعنی خیرخواه، نصح یعنی خیرخواهی. یه بچه را از حافظ بنویسین، نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. حافظ. مشفق یعنی چی؟ مهربان. پس معلوم میشه که این ناسخ که کنار کلمه مشفق اومده یا مشفق که کنار کلمه ناسخ اومده نشون میده که نصیحت یعنی خیرخواهی، چون تو خیرش رو میخوای داری با مهربونی تذکر میدی. پس اصلا نصیحت یعنی خیرخواهی، یادتون باشه. نصیحت رو ما تو فارسی چی معنی میکنیم بگین؟ پند و اندرز، ابی نداره، درست. ولی در اصل به معنی چیه؟ خیرخواهیه. چقدر جالب. پس هر گونه پند و اندرزی که از روی خیرخواهی نباشه اثرگذار نیست. یه آدم خیرخواه با مهربونی نه. یه بار بخونی شعر حافظو. نصیحتی کنمت خوش ولی بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت. ببین من دارم چقدر خوب نصیحت میکنم، خوش یعنی خیلی خوب. شما هم وقتی یه نفر میبینین داره نصیحت میکنه با مهربونی داره نصیحت میکنه. حافظ تو این بیت چند تا مطلب رو گفته. مطلب اول عجیبه، باز حرفای حافظ هم تفسیر کنیم. حرف اول این که اولا نصیحت کار خوبیه، داره تشویق میکنه آدم ها رو به چی؟ به نصیحت کردن. یعنی تو کافی نیستش که خودت آدم خوبی باشی، خیلی آدم خوبی باشی 50% خوبی، ولی اگر خوبی ها رو رواج بدی، به انجام کارهای خوب دیگران تشویق بکنی، اون وقتی که کامل میشی. پس مطلب اول این که نصیحت کار خوبیه، یعنی همون امر معروف نهی از منکر که یکی از مراتبش نصیحت. دوم این که حتما نصیحت کننده بایستی با مهربانی نصیحت بکنه، ناصح بایستی مشفق باشه. سوم این که سومیشو شما بگید. سومی مطلبی که از بیت حافظ به دست میاریم چیه؟ اول این که نصیحت کار خوبیه، دوم این که نصیحت کننده بایستی مهربون باشه، سوم آفرین، انسان بایستی نقد پذیر باشه، نصیحت پذیر باشه. هر دوش، یعنی ما سه حالت باید داشته باشیم. یک، کارهای خوب رو سعی کنیم انجام بدیم. دو، اگه لازم باشه به دیگران نصیحت کنیم. اگه کسی ما رو نصیحت کرد قبول کنیم، یعنی الان میشیم انسان تقریبا کامل. نه فقط نصیحت کنیم، نه فقط نصیحت پذیر باشیم، هر دو، هم نصیحت کنیم هم نصیحت پذیر باشیم، هر دو رو در خودمون تقویت، بهمون بر نخوره. بعضی ها اینجوری هن دیگه، بگی بالا چششون ابرو ناراحت میشن، بهشون بر میخوره. ناصحاً للخلق، ناصحاً للخلق. چهارمین ویژگی آمر به معروف چیه؟ رحیمن رفیقم به هم باری کرد. یه جمله از امام خمینی بنویسیم برای شادی رویشون، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این جمله رو امام فرمودن. باب امر به معروف و نهی از منکر از وجهه رحمت، باب امر به معروف و نهی از منکر از وجهه رحمت رحیمیه حضرت حق است. بنابراین ادامش، بنابراین آمر به معروف و ناهی از منکر باید رحمت رحیمیه را به قلب خود بچشاند. به به، چقدر قشنگ. باید رحمت رحیمیه را به قلب خود بچشاند، یعنی باید واقعا مهربون باشه، و در امر و نهی خود قصد خودنمایی و تحمیل آن را نداشته باشد، و در امر و نهی خود قصد خودنمایی و تحمیل آن را نداشته باشد. خیلی عجیبه ها. یه خورده فکر کنی، باز کاملا با مهربونی. یه لحظه به من توجه کنین همه. اگه یه وقت ما ببینیم یه نفر یه کار زشتی انجام بده، بگیم آدم باش، این چه وضعیه، جمع کن خودتو. اگه اینجوری بگیم، این از باب رحمت رحیمی حضرت حقه، بگیم خب پس چرا آدم نمیشی؟ اگر اینجوری بگیم، یعنی ما قصد چی داریم الان؟ تحمیل داریم دیگه. ما قصد تحمیل نباید داشته باشیم. ما فقط کارمون چیه؟ تذکر دادن. اونم با کاملا آرامش. خانوما به خانوما خانوم محترم، آقایون به آقایون آقای محترم. خیلی با آرامش. بعد یه جوری لحن کلام با یه جور باشه که اینو قشنگ بفهمه. چون بعضیا میگن آقای محترم ولی با توبیخ میگن. آقای محترم آدم باش. این الان چه آقای محترمی بود؟ جمله بعدی خراب کرد آقای محترم. رحیمن رفیقم بهم. آره مهربان باشه و نرمش داشته باشه، دوست باشه، از رو دوستی بگه. 5 داعیان لهم به لطف، اونها رو دعوت بکنه ولی با مهربانی، با لطافت، با ظرافت. 6 حسن البیان، بیان زیبا داشته باشه، گفتار زیبا داشته باشه. قولو للناس حسنا، قرآن میگه قولو للناس حسنا حسن البیان. من فکر کنم اون عبارتی که از حضرت امام براتون گفتم، امام این حدیث رو احتمالاً دیدن، رحیما رفیقا به همون عبارت رو. اون که اون میدونی کجاست؟ تو کتاب آداب و صلات، اونی که از امام براتون گفتم. امام میدونی که یک کتابی دارن با عنوان آداب و صلات. حسن البیان، خوشگفتار باشه، نیش نداشته باشه، لحن مناسب داشته باشه. 7 عارفند به تفاوت اخلاقهم. به به، چه امر به معروفی شد امسال. عارفند به تفاوت اخلاقهم، یعنی چی؟ آره آره، بدون طرف چه اخلاق، یعنی آدم شناس باشه، روانشناسی انسانیش بالا باشه، مخاطب شناس باشه، اهل تشخیص باشه. یادداشت فهمید؟ یعنی چی اهل تشخیص باشه؟ 2 نقطه بذارین. یعنی چه کسی، چه مطلبی رو، چه زمانی، کجا، چگونه، به چه کسی بگه. چند تا شد؟ 6 تا شد. یه بار بگین. چه کسی، چه مطلبی رو، چه زمانی، کجا، چگونه، به کی بگه. چقدر قشنگ جالب شد. 6 تا محلش. گوینده چه شخصیتیه، چه شخصیتی داره. بعد شنونده کیه، حالا کی، الان این زمان مناسبه، نیم ساعت دیگه بگم یا بذارم فردا بگم. بعد الان تو این جمع خوبه بهش تذکر بدن، اثر میکنه. چون ما میخواییم اثر کنه دیگه، ما که نمیخواییم ضایع کنیم کسی روی، ما که نمیخواییم تحمیل کنیم. نه نه، همین الان باید بگن. خب اینجور که تحمیل الان نمیپذیره، شرایط اینجوری نشون میده. 8 بصیرم به مکر نفس. خیلی مهمه آشنا باشه به مکر نفس. یعنی چی؟ یعنی آره، یعنی به هوای نفسش باز مسلط باشه، یعنی نفسش رو بشناسه، خودش رو بشناسه. نگی که آها الان خوب شد دیگه، روش رو کم کردن. یعنی به جای انتقاد انتقام نگیره کسی. بصیرم به مکر نفس، رفته انتقاد بکنه ولی در اصل داره چیکار میکنه بگین؟ انتقام داره میگیره. در پوشش انتقاد داره انتقام میگیره از طرف. بعد خوشحال شه، بگه ها این همونیه که چند وقت پیش از من ایراد گرفت، بذار بهش بفهمونم که خودش هم سر تا پا بگین. این میشه عارفن بصیرم به مکر نفس. اگه یه وقت دیدین اینجوری دارین امر معروف کنین، بدونین که عملتون هیچ ارزشی نداره در پیشگاه خدا که بخواین روی طرف رو کم کنین. خودمون امر رو بر ما مشتبه نکنه. آمره به معروف نباید فکر کنه که خودش امامزاده است. خودش بایستی فارغم خاصت نفسه باشه ولی نباید خودش رو از هر عیبی پاک و مبرا بدونه. شیطان تو امر معروف راه نده، مواظب باشه، وسوسه میکنه شیطان، میگه الان بگو، اتفاقا الان جاش نیست ها، ولی هی نفسش میگه همین الان بگو، الان بهتره، بگی جلو چند نفرم بگی بهتره، خوب زایه میشه تر، فکر نکن خیلی کسیه. حالا میبینیم با این توضیحی که من دارم میدن قشنگ معلوم میشه بصیرن به مکر نفس اینش صابرن. بله هیچ دیگه، یعنی خودش گرفتار خودش نباشه، خب یعنی خودش سعی کنه که عامل باشه. اون دومیه میگه خودت سعی کن عامل باش. خب حالا من دارم تلاش میکنم که آدم خوبی باشم، ولی نباز فکر کنم که خیلی خوبم. این در هشتمیه اینو میگه، میگه نباز فکر کنی دارم تلاش میکنم آدم خوبی باشم، ولی فکر نکن که خود هیچ ایرادی نداری. یک. دو، دوم این که فریبت نده نفسه، جایی که نباد بگی بگی، جایی که باید بگی نگی، هر دوش غلطه، مواظب باش. حالا یه جایی هم آخه لازم آدم بگه، اونجا هم نمیگه، اینجا هم الان مکر نفس بود، نفس فریبت داد. یه سوال ازتون بپرسم، خیلی وقتا شده شما یه روز بعد به خودتون نهیب زدین، گفتین که کاش دیروز من این حرفو میگفتم و به جا هم بودا، بابا اونجا جاش بود من چرا نگفت. اینم میشه مکر نفس. مکر نفس فقط نیست شما یه نفر رو ضایع کنین، نه، یه جا که لازم بوده بگین سکوت کردین، اتفاقا اونجا لازم بود. حالا یه هفته است با خودتون درگیرین، این همون مکر نفسه، نذاش بگین، هی گفت حالا ولش کن، حالا باشه به حال به ما چه ربطی داره، این الان مکر نفسه دیگه، به تو چه ربطه، به من چه ربطی داره، به ما چه، اتفاقا اونجا جاش بود باید میگفتی نگفتی. حالا یه جا که جاش نیست میگه، اونم مکر نفسه. خب همین دیگه، عارفم به تفاوت اخلاق هم، یعنی بدونیم اون طرف کیه، ما بگیم بهتره یا یکی دیگه بگه بهتره. ممکنه الان ما بگیم جواب نده، به یکی دیگه میگیم. بالاخره ما اینقدر میتونیم تشخیص بدیم که الان اینجا جاش هست یا نه، هر کدوم میتونیم اینو بفهمیم. اون جایی که هست، اون جایی که تشخیصش هست، اون جایی که نیستم اتفاقا همونه دیگه، اگه نتونستیم فعلا سکوت میکنیم. اگه احساس کردیم اینجا ممکنه مشکلی پیش بیاد، ممکنه درگیری پیش بیاد، ممکنه مسئله پیش بیاد، ولی یادتون باشه که ما قرار شد رحیمن رفیقن باشیم، پس 99% امر معروف جواب میده اگه رحیمن رفیقن باشیم. مثلا تو متروییم، تو اتوبوسیم، غریبه است دیگه، درست این سوال شما بسیار بجاست. خب چیکار کنیم؟ همون لحظه اول بگیم، خب من میتونم 10 دقیقه دیگه بگم، یه خوشوبشی بکنم بگم. پس من بازی حواسم، یه مطلب مهم امروز خیلی متوجه شدیم، روش تاکید کردیم، و اون که ببخشید خواهرا، ما گیج نباید باشیم. ما نباید بگیم من که کلاس قرآنمو میرم، روزه سید الشهدا رو میرم، نمازم الحمدلله هست و دارم تلاش میکنم خوب باشه. بعد ببخشید مثل این گیجا، مثل این کور و کرا اینجوری اگه زندگی بکنین خیلی خطرناکه به خدا. یهو توی مترو، تو اتوبوس، خوبه غریبه است دیگه، یه چیزی میبینین، احساس میکنین که دلتون میسوزه دیگه، میگین چرا این دختر مثلا اینجوری باشه. خب حالا یهو یاد این شرایط میفتین، میگین خب من همین الان لحظه اول بهش بگم، مثلا بگم خانومم این موتو بپوشون، یعنی خیلی خوب گفتین آفرین، ولی اگر 5 دقیقه دیگه میگفتی شاید اثرش بیشتر بود تا لحظه. مثلا یه خوشوبشی میکردی، لبخند میزدی، حتی یه خانومی میگفت توی یکی از همین جلسات، میگفت من بچه بغلم بود، سخت بود برا من، دیدم یه نفر بعد حجاب که اومد گفتم من بلند شم شما بشینی، بلند شدم، حالا اون گفت نه بشین، من نشستم، ولی همین آغاز ارتباط ما شد. حالا یکی بچه بغلش چادریه نشسته، بعد اون یکی بعد حجابه چادریه، برای بعد حجاب بلند شد، نخه 100 سال پواس اینجا تا آخرش بدبختی میکشه بکشه، حالا که این قیافه رو داره. من بلند شم با عبا و عمامه، خانومه هم میگه من بلند شم با چادرم که ایشون بیاد بشینه، عجب پررونن مردم. این مکر نفسه. مکر نفس اینه که من از تو فرودگاه، از تو هواپیما اومدم پایین، تو اتوبوس، اتوبوس میخواد ما رو برسونه اون مقصد، پیادمون کنه، همش 3 دقیقه 2 دقیقه 4 دقیقه راهه. بعد منم اتفاقا اومدم نشستم رو صندلی، حالا یه خانم بد حجاب میاد یا با بچه بغل میاد، نمیتونه اون وسط لای مردا، مردام زیادن، بعد من با عبا و عمامه بلند میشم، میگم بفرمایید شما بشینید، اگه من بلند نشم اون میشه مکر نفس. که من برگردم بگم ایشون بیاد بشینه اینجا با این ریخت و قیافش، من برای ایشون بلند شم، اینا که خیلی انسان والاییه. این میشه مکر و نفس. یا خانم چادریه همینو بگه، من برای ایشون بلند شم با این ریخت و قیافه. مثال دارم میزنم، حالا چون گفتین تو خیابون، من مثال خیابون دارم میزنم. و شما از این جور مثالا زیاد میتونید تو ذهنتون پیدا کنین تو ارتباطاتی که بیرون دارین. مخصوصا ماها که از ظاهرمون پیداست آدمای مذهبی هستیم، خیلی قشنگ میتونیم اثرگذار باشیم توی پیاده رویمون، تو مغازه، توی جای دیگه، نحوه حرف زدنمون، نحوه گفتنمون، چجوری بگیم، با چه لحنی بگیم، به چه شکل بگیم، بعد به کی چجوری بگیم. اون وقت اگر اینا رو درست رعایت بکنیم، همش میشه مصادیق امر به معروف. یعنی شما دارین امر به معروف یه کار بد یه نفر دارین متذکر میشین، ولی با چه سختی، چقدر هی فکر کردین که این کارتون حاشیه نشه، از اون برام نمیتونین نگین، هی با خودتون درگیرین. میدونم کار سختیه، به خاطر همین اینقدر ارزشش بالاست نسبت به بقیه کارا، چون کارهای دیگه کارهای شخصیه، مثل نماز و مثل روزه و مثل قرآن، اینا کار شخصیه. ولی اینکه ما بریم وارد حوزه رفتاری دیگران بشیم کار سختیه، بنابراین پیچیدگی‌های زیادی هم داره، اتفاقا بالاترین ارزشو داره. الصلاتو عمود دین، نماز نسبت به مسائل عبادی عمود دینه، ولی نسبت به امر به معروف یه قطره است. یادتون باشه امیرالمومنین فرمودن امام علی علیه السلام، از صلات و عمود و دین. در بین راه‌های متفاوت برای برقراری ارتباط بین انسان و بین خدا، بین خلق و خالق، چه راهی از همه بهتره؟ یوگا، ذکر بگیم، قلبمون صاف باشه، دعا بخونیم، نماز بخونیم. نه، از بین همه راه‌های ارتباطی با خدا از صلات و بگین عمود دین. نماز از همه بالاتره. بعد این صلات با این همه اهمیتش یه قطره است در برابر اقیانوس امر به معروف. یادتون باشه. چرا؟ چون اون فردیه. یک. دو، چون با امر به معروف خیلی ها نماز خون میشن. نماز یه معروفه، امر به معروف که نیست، یه معروفه. و حضرت لقمان میگه یا بنی اقم الصلات، اقم الصلات امر به معروفه، صلات معروفه، اقم صلات امر معروفه. با چه مکانیسمی بچه نمازخون میشه؟ این که مادر پدر خسته نشن، هر چند وقت یه بار، نمیگیم حالا لحظه به لحظه، هر چند بار، ولی خسته نشن، ادامه پیدا کنه. پسرم نماز رو بخون، برو دخترم نماز، همون کاری که حضرت لقمان کرد، بیشتر هم نه، یک کلمه. سخنی نمیخواد بگه، سخنی رو معلما میکنن تو مدرسه یا روحانی ها. پدر مادر ها نباید سخنرانی کنن. بفهم چیزی که شما وظیفتون رو انجام دادین. حالا من میگم که ای کاش این فریضه امر به معروف فراگیر بود. اولا که موردیه، همه آدم ها اینجوری نیست، اینشون تیپ شخصیتش اینه. خب دلیل نمیشه که بقیه هم مثل ایشونن. این مطلب اول. فرض کنیم چند نفر دیگه هم مثل ایشونن، ولی باز همه که اینجوری نیست. این یک. شما که میگین ارتباط خوب برقرار کرد. نکته دوم این که حالا ما داریم تلاش میکنیم با کمک شما این فریضه الهی امر به معروف با همین ویژگی های به این قشنگی گسترش پیدا کنه. شما بهش گفتین با زبون خوش رفتین، بعدم گفتین اینجوریه، تو رو خدا ببخشید من ناراحتتون کردم، اصلا قصد جسارت نداشتم خدمتتون، خواهش می‌کنم خداحافظ شما. سه روز بعد یکی دیگه یه جای دیگه بهش میگه، هم مثل شما، میگه چقدر بهتون میاد، چادر خیلی قشنگ‌تره اینا سر. اون میگه نه من به خاطر اجباره اصلا. دو هفته بعد یکی دیگه یه جای دیگه بهش میگه، چون همه یاد گرفتن دیگه. فرض کنیم که همه یاد گرفتن که اولا امر به معروف بکنن، ثانیا درست امر به معروف بکنن، هر دوشو یاد گرفتن. الان امروز دو تا چیز گفتیم دیگه، زیاد حرفی نزدیم. یک، امر به معروف بکنیم، بعد درست امر به معروف. خب اینو همه فرض کنیم خیلی ها یاد، همه نه، خیلی ها یاد گرفتن، همه که نمیشه، حالا خیلی ها یاد گرفتن. خیلی خوب، حالا شما فکر کنین که مثلا هر کسی با همین اول اون چه احساسی بهش دست میده، میگه خدایا نکنه من واقعا یه جای کارم میلنگه، نکنه من یه مشکلی دارم. خب حالا اون نفر اول که 8 ماه پیش به من گفت مثلا سلیقه خودشو به من میخواست بفهمونه تحمیل کنه، نفر دوم چی؟ نفر سوم چی؟ الان تو این 8 ماه 16 نفر به من گفتن، همه هم میگن چادر خیلی بیشتر به شما میاد. فرض کنیم همه به وظیفهشون ولی کوتاه نه طولانی و با مهربونی به درستی عمل بکنن، احتمال اثر پذیری خیلی میره بالا. البته من نگفتم که 100% اثر میکنه، دقت کردین؟ نگفتم 100، گفتم احتمال اثر پذیری خیلی میره بالا. خب خوبه دیگه، ما هم همینو میخوایم. ما میخوایم این فرهنگ جوری رواش پیدا کنه که بچه ما نگه مامان گیر میده، بابا تو فقط گیر میدی، ببین خاله کاری نداره، عمو عمه دایی یه بارم به من نگفتن. ما میخوایم اینقدر این فراگیر بشه که اون فرد بگه آها پس این کار خوبیه که همه میگن. یه لحظه فکر کنی، پس من احتمالاً یه مشکلی دارم. ما میخوایم اونو با همین گفتن ها متوجه، اصلا نمیگیم تو مشکل داری ها، اصلا نمیگیم این چه وضعیه. ما قرار نیست اونو پیش خودش خورد کنیم، له کنیم بر اساس فرمایش امام هادی علیه السلام. چه بچه خودمون، چه غریبه، چه همسرمون، چه فامیلامون، هر کی، ما نمیخوایم خوردش کنیم، نمیخوایم یه جوری بگیم ببین چقدر با دقت باید بگیم که طرف خورد نشه. نه، صابرن. یه آدمی که امر معروف میکنه باید حتما چی باشه؟ صبور باشه. بفهم؟ یادتون باشه ایشون سوال میکنن میگن که آیا روزی یه بار بگیم نماز بخون کافیه؟ من نمیتونم، قانون مشخص نداره، دارو نیستش که بگم 6 ساعت یا 8 ساعت به 8 ساعت. عارفم به تفاوت اخلاقه، یه بچه هر روز بگی خوب جواب میده، یه بچه نه باید هفته یه بار بگی، یه بچه هم بایستی با عمل خودت بهش بگی، تموش، با نگاهت بهش بگی. یه بچه هم باید بگی عزیزم، همین یه کلمه بگی میفهمه دیگه خودش. یکی بچه هم بگی نماز، هم یه کلمه. بستگی داره دیگه، بستگی به شخصیت بچه شما داره و سن و سالش و اینکه چه روحیه‌ای داره، تشخیصش باید با شما باشه. مورد هفتم، آفرین. درسته، چرا دیگه، گفتم که بستگی داره که شما چجوری وارد بشین. یهویی میخواییم بگین عرض میکنم، بله تو دو سه دقیقه آدم راحت. اصلا اولا که همه مردم یه ویژگی مثبت دارن، الانسان عبید الاحسان، همه انسان ها تشنه چی هم؟ محبت. این ویژگی کلیه دیگه، پس اخلاق همه مردم یه مشترکاتی وجود داره که وقتی بگی لطفاً، وقتی بگی متشکرم، وقتی بگی ببخشین تو رو خدا، افراد معمولا پذیرش دارن. این کلی که ما داریم، چه غریبه چه آشنا. حالا اون دو سه دقیقه برای اینکه ارتباطتون بهتر بشه، اون دو سه دقیقه، اون گفتگوهای تو اون دو سه دقیقه ارتباط رو داره بهتر میکنه که اون حرفی که در قالب لطفاً متشکرم تو رو خدا ببخشین و اینها، اون بیشتر اثر بکنه. است خیلی کار راحتی. یه مسئله بپرسم، همه مادرها برای اینکه با بچه های 1 سال 2 ساله شون ارتباط برقرار بکنن، همه دوره دیدن، کلاس دیدن، بگین؟ نه. پس یه سری ویژگی ها مشترکه، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودک، این همه، این همگانیه. آدم ها بزرگ هم یه قوانین همگانی دارن که مثلا دوست دارن با ادب باشون صحبت بکنیم، دوست دارن لطفاً بگیم، متشکرم بگیم، تو رو خدا ببخشیم بگیم، آقای محترم بگیم، خانم خواهیم، این چیز عمومیه. خب برای اینکه همین حرفامونم با این ادبیات اثرگذاریش بره بالا، حالا میگیم برای غریبه ها همون لحظه اول شاید جواب نده، شاید بعضی هم شاید بده، شاید کار حساسی باشه که اصلا اصلا نیاز به این مقدمات هم نداشته باشه. یه جایی هم اینجوریه، مثلا توی اداره یه هست، یه جایی نه شما وقت دارید نه اون وقت داره، شما میگین خسته نباشین خدا قوت، این کارتون فکر میکنم درست نباشه، خداحافظ شما تشریف برید. حالا شما ممکنه میگین ببخشید الان ما با هم یک کلمه، نه قرار نشد شما یه نفر بگی دیگه. مقام معظم رهبری توی سخنرانیشون فرموده بودن یه مطلب رو به جای اینکه یه نفر 10 بار بگه چقدر خوبه که همون مطلب رو بگین 10 نفر هر کدوم. ببین به اون دارین فکر کنین، شما به الان فکر نکنین که الان کم عده و عده، به خاطر این دارم میگم شما الان کاف یه وظیفتون اینه که به وظایف خودتون عمل بکنین. من و شما یه وظیفه‌مون اینه که به وظایف خودمون خوب عمل کنیم. وظیفه دوم اینه که موردی با همین ویژگی‌ها تذکر بدیم، موردی. یه وظیفه سوم داریم که به نظرم از این دوتا مهمتره، ما گروه ما تیم ما تو این مؤسسه، و اونی که گروه سازی کنیم. شنیدین یه امکاناتی توی موبایل اومده، وایبر، واتساپ اینا اومده، من خودم چون وقت ندارم نیستم تو اونا، ولی بچه ها هستن، خیلی ها هستن، خانواده ها هستن، با هم گروه درست کرد. من اینو مثال زدم و نه اینکه حالا حتما این، حالا باز گروه سازی کنیم، باز آدمای رو مثل خودمون بکنیم. حالا باز هر جا میشینیم بلندشیم بگیم که پچه در مورد این موضوع صحبت نشد، میخواین یه امتحان بکنیم همین امسال مثلا محرم، اصلا نمیگم کجا، از اول محرم تا دهم، اصلا نمیگم دو ماه محرم و سفر، امسال امتحان کنین شما مسجد محله، اینجا، هر جای دیگه، اصلا تلویزیون، مطمئنن شما سخنرانی گوش میکنین یا شرکت میکنین یا میبینین یا میشنوین. تو این 10 روز آینده من ازتون 2 هفته دیگه میپرسم، و الان یادداشت میکنم تو سر رسیدم چون سوال مهمی، اینقدر مهمه که میرم یادداشت میکنم، 2 هفته دیگه ازتون میپرسم انشاءالله، شنبه 2 هفته دیگه، این شنبه که بیاد نه، شنبه 2 هفته دیگه ازتون میپرسم. یه دقت بکنین ببینین سخنرانای ما چه تو تلویزیون چه اینجا تو مسجد یا هر جای دیگه، چه کوچلواری چه روحانی چه خانوم چه آقا، مداهام چقدر درباره امر معروف صحبت میکنن، این یه امتحانه. بعد ببینین امر معروف مظلوم هست یا نیست، بعد ببینین ما هر جا میشینیم بلند میشیم لازمه در موردش صحبت کنیم یا نه. تو فامیلامون، تو گروه هایی که داریم، 3 نفر 4 نفر 5 نفر رفتیم مهمونی، اونا اومدن، بعد یه مسئله پیش میاد، بعد ما خیلی راحت میتونیم بگیم ببخشید پس شما چرا بهش نگفتی، بعد میگه نه نمیشه دردسر داره مشکل با شما، بگی نه خب یه راههایی داره، من الان بهت میگم چجوری باید بگیم، باید اینجوری میگفتی، اگه اینجوری میگفتی احتمال اثر بیشتر بود، تو نباید سکوت کنی، تو هم تو گناه اون شریکی. بعد تو هیئت مدیره جایی هستین، ارتباطی دارین تو مسجد، تو محله میتونین نفوذ کنین، ختم سوره انعام ببخشین هر جا که هستین، اونجا بگین چرا در مورد امر معروف صحبتی نمیشه، کتابی، توضیح، نمیدونم مسابقه، هیچ اطلاعی من نمیبینم در مورد امر معروف، اهمیت امر معروف رو نشون بده تو این هیئت، تو این حسینیه، تو این مسجد، من چیزی نمیبینم در مورد امر معروف. مثلا یه جایی نوشته باشن امر معروف همه کارهای خوب در برابر امر معروف مثل قطره است در دریا، مثلا دارم یه چیزای شبیه از امام، حضرت امام رحمت الله علیه، از مقام از رهبری، از قرآن، یه آیه قرآنی، همه آیه در مورد امر معروف، یه روایتی، یه حدیثی، یه جمله‌ای داخلی خارجی، الان برای من مهم نیست چی باشه، من چیزی نمی‌دونم. این گفتن شما کلی اثر داره، یعنی این مهمتر از اون تذکر موردی است که به یه نفر، اونم مهمه ها. این کارتون که دارین شبکه سازی میکنین، دارین ذهن یه عده دیگر رو درگیر میکنین، به نظر من این کارتون فوق‌العاده ارزشمنده، از فامیلاتون گرفته حساس رو میکنین نسبت به این موضوع، تا هیئت و مسجد و محله و بسیج و پایگاه و جایگاه و هر جا میتونه، اصلا به همسرتون ممکنه یه جای مرتبط باشه تو اداره، تو جایی ازش سوال کن، میگین راستی تو ادارتون چه خبر، راستی در مورد امر معروف چیکار میکنه، مسابقه ای تا حالا بوده، کتابخانه چیزی جایی. الان من بعد از شما دارم میرم توی یه جلسه ای که حدود 200 نفرن، این 200 نفر برگزیدگان 30 تا وزارتخونه و سازمانه، یعنی از هر کدوم از اینا مثلا 5 نفر 6 نفر 7 نفر میان برگزیده هاشون. ما قراره برانا 2 ساعت در مورد اینکه این آدم های شاخص تو اون دستگاهشون چجوری میتونن فرهنگ عمرف رو ترویج بکنن میخوایم صحبه. اول اهمیتشون میخوایم براشون بگیم، میدونن دیگه اینا چون شاخصن معمولا میدونن. یه خورده ما پیازاقشون میخوایم زیاد بکنیم، یعنی زیاد که نه زیاد هست، میخوایم تهییج بکنیم. بعد این کاری که کردیم بعد بگیم مثلا با این شیوه ها میشه شما تو ادارتون این فرهنگ رو احیا کنین، مثلا مسابقه کتابخوانی بذارین، مثلا اگر کسی انتقاد کرد تشویقش بکنیم، نه اینکه از کار برکنارش بکنیم. مدیرامون چجوری میتونن انتقاد پذیر باشن؟ بعد اگه خواستیم انتقاد بکنیم چجوری انتقاد بکنیم؟ شما که مثلا شاخص هستین تو ادارتون لطفاً برین اینو جا بندازین. خب من دارم این کارو میکنم. از کی؟ از یه ماه قبل گفتم من آمادم برای این کار. بعد چون تو این کار حرفه‌ای هستم، الحمدلله خدا خیلی لطف کرده، از قبل اینا به من گفتن حتما بیا بگو. منم خوشحالم. و بهترین سخنرانی‌های من یادتون باشه توی 30 سال گذشته تا حالا اگه از من سوال کنیم سخنرانی‌هایی بوده که در مورد معروف بوده. اصلا شاید باورتون نشه. چون 100% میدونم بهترین روش برای فرهنگسازی معروف‌ها تو جامعه است. یعنی این بهترین روش برای اینه که معروف‌ها رشد کنه. و این بهترین راهکار، میگم بهترین راه، فرنریم بگیم آتانی گفته فقط یه راهکار تو این عالم وجود داره بر رشد معروف‌ها، نه، این تذکر دادنه، این نقد کردن، انتقاد کردن، ولی با روش‌هایی که خود ابی عبدالله فرمودن بهترین راهکار برای ترویج معروف‌ها، برای کاهش منکرها. این حرف اول و آخر من. بفهم آره آره روش های زیادی داره بعد غیر مستقیم هم میشه با عملش با رفتارش. بعد اگه دیدیم نمیگه، ببینید شما مسواک میزنید مرتب، غیر مستقیمه دیگه. بچه های ما هم یاد میگیرن که بگین مسواک بزن، چون میبینن پدرشون مادرشون مرتب مسواک میزن. خیلی به نظر شما همه بچه ها با این که پدر مادرشون مرتب مسواک میزنن مسواک میزنن بگین؟ پس خیلی از پدر مادر در کنار مسواک زدن هر چند وقتی بار میگن بابا شب بخیر، ماما شب بخیر عزیزم، مسواک بزن. این کار بده به نظر شما؟ بده یا خوبه؟ باید بگیم دیگه، نمیشه نگیم که. ما مسواک میزنیم ولی بچه هم ما سعی میکنیم کسی رو مسخره نکنیم. خب بچه های ما یاد میگیرن که کسی رو مسخره نکنن، ولی خیلی بچه ها گیج میزنن، ببخشید یادشون میره، فراموش میکنن، حواسشون نیست. خب ما بگیم چش داره دیگه، ببینه دیگه، چشش دراد تا چشش دراد. وقتی حالیش نمیشه که من مسخره نمیکنم، خب بذار بره مسخره کنه. به همین راحتی شما میگذرن قضیه. شما بچت میگی مگه تو نمیبینی من مسخره نمیکنم کسی رو؟ ولی من میبینم دیروز دیدم که یه نفر رو مسخره کردی پسر. این کار درسته به نظرت؟ شما حساسیت نشون میدی. تو که دیدی که من مال مردم نمیخورم، ما چقدر رعایت میکنیم، دقت میکنیم. اون پاکون چیه تو کیفت 2 روزه؟ من فکر کردم که خود میری میدی، الان 2 روزه میدم تو کیفت، نرفتی بدی به دوستت، اشتباهی اومده تو کیفت. بخیر شما نمیتونی چشمونو به رو واقعیت ها ببندین. اگر با عمل طرف گرفت مطلب رو بهتر، اصلا تذکر ندین، موافقم. ولی اگه با عمل شما نگرفت لازمه که یه وقتی هم چیکار کنین؟ تذکر بدین بجو. خب دوباره خواهش میکنم که هفته بعد، ضمن این که دارین دقت میکنین به اون موضوعی که امروز گفتم، 2 هفته دیگه ازتون سوال میکنم، این برگه امر معروف رو و این برگه خانواده موفق رو با اون کتاب مرتب همراهتون باشه. اللهم نور به کتاب که بصری بگین. اللهم نور به نه بعد از من اللهم نور به کتاب که بصری بگین. وشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی على ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوه الا بک و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.